اینجا بسم الله الرحمن الرحیم تا اینجا بحث این بحث امروز خوب گوش بدید. بحث مهم میاد این پوشه کرمانی شما بحث اسلام بده بهش خبر بحث امروز
نه بحث اسلام بحث امروز شیخ گفت
حالا شما خوب گوش بدید بهش بگید تا اینجا صحبت از سر مفهوم آیه نبع بود. تو کتابای قدیمی هم عمده بحث رو مفهومه، چون اونایی که اول استدلال کرده بودن به مفهوم استدلال کرده بودن، 20 خورده اشکال هم کرده بودن و دو تاشو شیخ وارد دونست، بقیه رو وارد دونست. خب دیگه بعد از شیخ بجز میبخشید مرحوم ناینی که حالا یه مقدار چیز فرق داره و تا حدودی از مفهوم های نباید دفاع کرده که قبلا حرفاشو گفتیم موضوع رو اومده مثلا طبیعی نبر گرفته، دیگه بقیه با مفهوم های نبر حجه رو قائل نشدن. یعنی حتی مدرسه ناینی مثل آقای خویی و عاشق جواد و اینا هم راه ناینی رو نرفتن. اونی که الان تو زمان من و شما اینجا شیخ خدا مهمتره این بحث امروزه که استدلال به سلام علیکم منطوق آیه نبعه، یعنی مفهوم آیه نبعه. خب بحث دیگه بالاخره معمولا یکی دو تا سه تا متفاوت، بعضی بیشتر بعضی کمتر از اون بیست خورده اشکال قائل شدن که شیخ دیگه روی نسان مفهوم روشن کنار. حالا بعد یکیشو قبول کردن سمای تبریزنا فقط اشکال اول رو قبول دارن، همون وصف و شرط رو وصف رو قبول نداریم، شرط هم سالم انتفاع موجوده. بعضی دو تا خودش دو تا قبول کرد، بعضی بیشتر قبول کردن، ولی دیگه مفهوم رو کمتر کسی بهش استدلال میده. ولی استدلال به منطوق آیه نبع در حقیقت منطوق تعلیل برای حجیت خیلی جدی و پررنگه، مثلا که اون چیزی که با این منطوق ثابت میشه اگه ثابت بشه یه چیز گسترده ایست که خیلی کار را میندازه، یعنی بیش از بحث فقط خبره، خود خبره بادم بحث گسترده ایست ولی دیگه بیش از این اثر داره. ممکنه شما بگید چجوری؟ قبلا یه اشاره کردیم که راجع به منطوق آیه نبع تعلیلی که بود این بود دیگه، انجا اکن فاسم به نبع این فتبین و تعلیشی بود انتوسی و قاون به جهالت این فتوس بود ولا ما فعلتم، که راجع به تفسیر این گفتیم سه مسلکه که عمدن به این بند میگه اون جهالت چی باید معنا بشه. مسلک اول مسلکی کی بود؟ سید مرتضی علم الهدا چجور معنا میکرد؟ جهالت رو مقابل علم، علم علم یقینی و طبق این تحلیل نتیجه چی میشد؟
هر خبر علم آوری نیاز داشت،
اونم که نیاز به آیه نبع نداشت، در نتیجه عملا آیه نبع دلالت بر حجت خبر واحد نمی کرد که هیچ، که حتی اگر اشکال اولم تمام نبود، یعنی از طریق مثلا موضوع، حالا فرض موضوع نبر می گرفتید، این تعلیل مانع از تمسک به مفهوم می شود. درسته؟ آره، یعنی اصلا این تعلیل می جلو خبر واحد رو می گرفت جلو. ولی دو تحلیل دیگر هم در منطوق بود، در تعلیل بود، که طبق اون دو تحلیل نه تنها دیگه مانع نیست، بلکه خودش میاد یک حججی رو اثبات میکنه. یکی اینکه جهالت رو چی بگیریم؟ در حال باز علم بگیریم، منتها علم رو علم عرفی یا اطمینان معنا کنیم، چیزی که خب الان خیلی طرفدار پیدا کرده. شیخ مفید قدما میگفتن الان چی سید یزدی، امام خمینی، اینا هم همینو میگن. اگه اینطور بگید ببینید چه اتفاقی میفته؟ شما تو این تحلیل میاد میگید که آقا تحقیق بکنید تا چی بشه؟ تا نسبتی که بهش اطمینان بگید ندارید ندید. یعنی اگه اطمینان داشتید اشکالی، تحقیق هم اگه میکنید شرطیه دیگه. قبلا گفتیم به چند دلیل، به خاطر قرینه خارجی، اجماع، ماده تبیین و خود ظهور تحلیل شرطیه. تبیین هم اگه میکنید از فاسد به خاطر شرط چیه؟ اطمینانه. اون موقع اگر این اتفاق بیفته ببینید مناشی میشه کل اطمینان ها حجت میشه. تعلیل آیه نبع خودش میشه دلیل حجت اطمینان، چون تعمیم و تخصیص میده. حتی اگه تعمیش به کل اطمینان رو هم کسی قبول نکنه که مثل امام اینا اشکال دارن که ما از اینجا بتونیم، چون میگن ظهورش اونقدر نیست به هر اطمینانی، ولی حداقل دیگه خبرهای اطمینانی رو میگیره، در نتیجه حجیت خبر موثوق الصدور ثابت میشه. و موثوق الصدور غیر از بحث صحیح و حسن و موثق و ضعیفه، یعنی ممکنه صحیح هم نباشه، امامی عادل هم نباشه، امامی ممدوح باشه، حسن باشه، ولی وثوق نوعی، البته مهم ها، وثوق نوعی به صدور حاصل میشه. مثل چی؟ مثل شهرت عملیه قدماییه که با استناد به این حدیث صورت میگرفته. خب آدم اطمینان پیدا میکنه به این که اینا قرینه ای داشتن، بلکه با این فرض که راوی این خبر رو جاهای دیگه تضعیف میکنه، همونهایی که راوی این خبر رو در جاهای دیگه تضعیف میکنن، روایات این راوی رو در جاهای دیگه رد میکنن، اینجا که میرسن روایت این راوی رو قبول کردن و بهش فتوا دادن، اینا وثوق نوعی میاره. دقیقا که کجا رو بگیم، نه اینکه هر جا مشهور بود مثلا اطمینان حاصله، نه اینجوری نیست، باید قدماییه باشه، استنادیه باشه، بعد اون قدما اینو قبول نداشته باشن، نه اینکه قدما اینو قبول داشتن بشه استناد کردن، این راوی رو قبول نداشتن، جاهای دیگه رد میکردن، اینجا استناد کرد، اینجا اطمینان حاصل میشه، ما این خبر حجت میشه. یعنی ظن اطمینانی، چون اطمینانی مرتبه از ظن دیگه، ظن اطمینانی حجت میشه. فاسق بودن یا نبودن دیگه موضوعیت نداره، فاسقم بود ولی من با قرائن به اطمینان رسیدم حجت میشه. یا چند تا خبر فاسق بود، اینا تک تک ضعیفن، ولی مجموعه اینها اطمینان نوعی بگید می آورد، با فرض این که بی آورد ها، اینم باز حجت میشه. خود خبر فاسق میشه قرینه ای باشه از قرائن اطمینان آورد، اونها ملاکی میشه که شما به اطمینان برسید نسبت به واقع، که در اطمینان داشته که در خلاف واقع نمیفتی. حالا از هر طریق این اطمینان چی شد؟ حاصل شد دیگه، حتی فاسق بودن یا نبودن دیگه موضوعیت نخواهد داشت، حجیت دیگه محدود به خبر صحیح نمیشه، خبر حسن و موثق هم اگر اطمینان آور بشن، حتی ضعیفی هم که اطمینان آور بشه حجت میشه.
هر طریقی یعنی چی؟ این محدوده هر طریق رو مشخص میکنید.
بله؟
این محدوده هر طریق رو مشخص کنید، هر طریقی که موجب اطمینان اندل عرف بشه. خب این محدودش چجوریه؟
خب دیگه الان بحثا بعد از شهرت عملیه، قرائن متنیه، مثلا مثلا خیلی از خطبای نهج البلاغه جوریست که ما اطمینان داریم در اون زمان کسی میتونه چه حرفی بزنه، در اون زمان کسی نمیتونه چه حرفی رو بزنه، میدونیم این حرف مال اون زمانه، اینو میدونیم، یعنی که مثلا 6 قرن بعد درست شده، این که سند مثلا تا قرن دوم درسته، ما میدونیم قرن دوم قطعا بعد از قرن دوم جمله گفته نشده، بعد میدونیم تا قرن دوم کسی نبوده که چه حرفی را بزنه، اطمینان داریم، پس میفهمیم که این کلام معصوم دیگه بررسی سند هم نمیخواد. درست شد، ما این مبنا رو قبول داریم، خیلی از این عدیه رو هم همینجوری قائلیم، یعنی سند رو میبریم مثلا تا قرن فلان، بعد دیگه خب کی بوده که میتونست یه همچه حرفایتون دوره بزنه، بزرگان اون دوره رو میشناسیم دیگه، آدمهاش رو میشناسیم، یعنی واقعا هیچ کم نمیتونستن بگن، اطمینان پیدا میکنیم معصوم رز معصوم. خیلی از اینا رو ما اینجوری قبول میکنیم، در حالی که اگر کسی این مبنا رو نداشته باشه، سقه ای باشه، نمیتونه اینو بپذیره. این یه تر سب کنه تمام شد، یکی از راهش هم دیگه بعد یه راه یه سری های دیگه مبنای سومی هم بود توی تحلیل های نبرد مبنای چی بود؟
مقابل
سفارت مال کی بود؟
قاضی ابن براج
مرد مومن، ابن قاضی کیه؟ قاضی ابن براج، اسم براج خانه. خب این قاضی ابن براج خدمت شما عرشان میمد، میگفت که این جهالت مقابل چیه؟ به معنای چیه؟ سفاهت مقابل عقله، که مثلا اون بوده جنود جهل جنود عقل، جهل مقابل عقل برای سفاهته، وقت تحلیل هایی میشه اگه فاصلی خبر ما تحقیق کنید تا خدمت شما عرشان انتصاب به قومی که صفحی باشه ندید که بعد به خاطر این کار صفحیتون چی بشید؟ پشیمان بشید. درسته؟ بعد به خاطر این کار صفحیتون پشیمان بشید. خب اگه این باشه معیار رفته رو صفحی بودن، بنابراین هر خبری که عمل به او صفحی
نباشد
حجت می شود. در نتیجه بازم محدود به حجت خبر مثلا صحیح نمی شود، محدود به حجت خبر حسن نمی شود، بلکه هر کی صفحی نباشد او از اون حجیت خبر اطمینانی دایرش اوسع می شه. یعنی شما ظن قوی که پیدا بکنید دیگه صفحی نیست، ولی اون ظن قوی به حد اطمینان و سکون نفس بگید نرسد. نه مطلقا هر اطمینانی قطعا صفحی نیست، اطمینان نوعی.
ممکنه شما یه خبر ضعیف اطمینان پیدا کنید اونها اینو صفحی میدونن.
نوعیه، شخصی که نیست. اطمینانی هم که حجت میشه نوعیه. یعنی اگر لو تفتن بهم لعقر رو بها، اگر اون مبانی رو من متفتنشون بکنم اونها هم اطمینان پیدا میکنن. نه قبلا گفتم ما وقتی که میگیم چرا میگیم نهید از مردم کوچه و بازار آمار بگیرید، این نیست راش. چرا؟ چون هم متفتن به اون مبانی نیستن. بله اگر متفتن بشن باید اقرار کنن. مثلا راهکار عملی که شما مراجعه میکنی به ذهن عرفی خودت که بشه اگه ذهن عرفی داشته باشی، یعنی بتوانی با دیگران که مثلا رشتشون هم فقه اصول نیست تعامل داشته باشی، با بچت، همسرت، فامیلت، ها اونا حرفتو بفهمن، تو حرف اونا رو بفهمی، اینجا ذهن عرفی داری. بعد مراجعه میکنی به ذهن عرفی خودت، میگه با این ذهن عرفی اگر کسی متفتن به اون موانی باشه لعقر را اولم یغر. میفهمی چی میگه؟ این روال کاره. در نتیجه این که شد دیگه صفحی نیست. متوجه این چی میگه؟ صفحی نیست دیگه. اونا هم میگن، اونا هم که میگن زن نوعی، باز شن نوعی میگن، شخصی نمیگن. اونا هم که الان میگن صفحی نباشه باز نوعی میگن، متوجه دایرش وسیع تر میشه. ما میگیم انسان یعنی اون دسته دوم میگن انسان متعارف علم عرفی پیدا کند، اطمینان پیدا کند، وثوق به صدور پیدا بکند، درسته؟ اینا میگن نه وثوق هم پیدا نکرد، اما همین که ظن قوی پیدا کرد ولو به حد وثوق نرسه باز این چیه؟ حجت. درست شد؟ من حتی نمیدونم حالا ایشون قائل باشه یا نه، ولی یه آقایی که درسای شوبری میرفت یه جزوه‌اش هم میآورد برا من، بعد میگفت که آقای شوبری هم اینو قائله، حالا به نقل از اون شاید هم قائل باشه، برای اینم یه مبنای قائلی هم داشته. حالا آقای شوبری قائل باشه یا نه ایشون میگه قائله به نقل از خودش، من صحت و سقمش رو تایید کردم. به هر صورت این هم یه مبنا بود، مثلا این مبنا رو شیخ نپذیرفت. چرا؟ چی؟ چجوری صحت نداره؟ جهالت در زمان ما ظهور دارد در عدم و علم. اصالت و عدم نقل اقتضا میکنه که اون موقع همین بوده باشه، الا اذا ثبت خلافه، کنه اون خلاف ثابت نیست. چون گفتم اگر شما بپذیرید که اول این نبوده بعد این شده، دیگه اینجا نمیشه اصالت و عدم نقل جاری بکنید، چون استثناء مدار لغوی میشه. این یکی بود. یه اشکال دیگه ای که شیخ داشت چی بود؟
اگر اونجوری بود استاد، اون زمان که صحابه
رفتن به قول ولی نمر کردن لازم میمد که اینا کار صفحی بکنن، خب اصحاب کار صفحی نمی کردن. اینم یکی بود که عرض کردیم، اینم جواب دادیم، البته نقل کردیم که اصحاب که چی نیستن ولید فاسقه، تو جزوه عاشقیت رو اومده این از سید یزدی، اصحاب که نیستن ولید فاسقه که فکر میگن این عادله، رضا طبق همون رویه اقلایشون هم چون منافق بودن، نه که چیز نبود که من بدونن، طبق رویه اقلایشون اعتماد کردن رفتن. و خدمت شما عرض شد اینم راجع به این، این هم دوتا مده، اینجا دوتا نقد دیگه هم میگه که قبلا نگفته بود. یکی میگه ماده تبین، فتبینو تبین یعنی چه؟ تبیین کنید، تحقیق کنید تا به زن برسید، این خلاف ظاهرشه. تحقیق کنید یعنی تحقیق کنید تا به یک اطمینان برسید، تا به یک سکون نفس برسید. ماده تبین خیلی دست بالا بگیریم ظهورش در علم عرفیست، نه مجرد زن قوی، درسته؟ این رو هم اینجا میگه، اینو قبلا نگفته بود، اینو قبلا نگفته بود، این رو هم اینجا اضافه میکنه، لذا اینو نمیپذیره. اما خب اگر این قول درست بشود، خدمت شما عرض شود حتی خبر فاسقی هم که ما دیگه زن صفحی نشه، یعنی قرائن بر صدق بزنه، زن قوی پیدا بکنیم برش، اون حجت میشه. یا مثلا شهرتی کنارش بیاد، قرائن دیگه کنارش بیاد، ولو به حد اطمینان هم نرسن، زن قوی باشن، حجت میشه. دیگه حجیت مخصوص به خبر صحیح نخواهد. دخواه این مبنا رو گفتم دیگه، ایشون قبول نداشت، اون نقد قبلی بود، نقد تبیین رو هم اینجا اضافه بود. اشکال لغویت هم بود که قبلا جواب دادیم، الان هم جواب میدیم که خودش هم شیخ هم گفت اون رو قبلا. گفت این اشکال لغویت وارد نیست. چرا؟
چون خود تذکر بود فسق ولید.
فسق ولید یکی این بوده که گفت اطمینان بدوی از قول فاسق قابل زواله، نمیشه رو حساب کرد. لغویت رو خود شیخ هم جواب میده، ولی اشکال ماده تبیین رو میپذیره. اون اشکال جهالت هم که قبلا داشت، ظهور جهالت و تعلیل که قبلا هم داشت، اونا هم سر جاش هستش. و ما اون جواب از سید یزدی گفته دیگه، از خود شیخ نه. میمونه اون حرف اطمینان. اینجای شیخ خدا صاحب. اینجای الان رسیدیم اونجا کنیم. اون نکته ای که اون موقع نیمه شب ذهن شما را مشغول کرده بوده، ذهن شیخ را مشغول میکنه و اطمینان را از آیه نبه قبول نمیکنه. چرا؟ میگه این اگر ببین این تعلیل میگه تحقیق بکنید تا چی بشه؟ تا توصیب و قوامن به جهالت نشید. این اگر توصیب و قوامن به جهالت نشدید میتونید چیکار کنید؟ عمل بکنید. اینه دیگه، غیر از اینه مفهوم تعلیل اینه دیگه. اینه اگر علت اومد حکمشنه، شما دیگه هم قوامن به جهالت نشدید دیگه میتونید عمل بکنید. آیا ما میتوانیم بر اساس اطمینان نوعی حد ارتداد جاری کنیم؟ خیر، هیچ فقیه فتوا نداد. آیا چه برسد به این که ما با ظن قوی بتونیم حد ارتداد جاری کنیم؟ متوجه چی میگه؟ میگه وقتی تعلیلی که آخر هست میگه تحقیق بکنیم تا انتصیب و قوان به جهالت نشید، خب این تعلیم معنیش اینه که اگر هم تو سیب و قوام به جهالت نشید میتونید عمل بکنید دیگه. خب مورد آیه ارتداده. آیا در ارتداد ما به ظن قوی میتونیم حد جاری کنیم؟ نمیتوانیم. حتی با اطمینان هم نمیتوانیم حد جاری کنیم. یا باید یقین داشته باشیم، یا اینکه چهار بیانه عادله یا دو بیانه عادله شهادت بدن. حتی اگر یک عادل شهادت بدهد و قاضی به اطمینان هم برسد، نمیتواند حد ارتداد جاری کند. شد؟ مخالف هم نداره، اجماعیه. به خاطر این همین اشکال شما همین بود دیگه. گفتم که یه خوردهشو میرسیم، ولی مال شما فنیتر آخر میرسیم، ولی فنیترش هم رسیدیم. به خاطر همین شیخ میگه اطمینان هم نمیشه. با این که اون اشکالات نداشت دیگه، تو اطمینان نه مشکل جهالت بود، نه مشکل ظهور تبیین بود، نه مشکل تعلیل بود. فقط این مشکل هست که مورد آیه اخبار به ارتداده و اخبار به ارتداد حتی با اطمینان هم نمیشود حد ارتداد جاری کرد. پس اینجا باید بپذیریم حرف شیخ این بیشتر نبود که جهالت در این آیه مقابل علم است. علم هم به معنای یقین است اینجا، یعنی همون حرف سید مرتضی. یعنی میگه اگر فاسقی برای شما خبر آورد، برای تنبیه به فسق ولید هم هستا، اگر فاسقی مثل ولید اومد به شما خبر آورد، فاسقه، این منافقه، این آدم عادل نیست، به شما خبر آورد، تحقیق کنید. باید تحقیق کنید تا نسبتی ندید در مورد ارتداد که به آن یقین بگید ندارید، که اگر بدون یقین نسبت دادید بعدها پشیمان خواهید شد، چون ارتداد یقین میخواد. لذا به نظر شیخ آیه 90 لا مفهومن ولا منطوقن هیچی از خبر عادل رو اثبات نمی کنن. این هم فهمیدین؟ بذار یه نکته بگم از سید یزدی و امام بعد شما حرفتو بزنید. تا اینجا فهمیدین چی شد؟ خب سید یزدی آیه خود این هم همینو میگن. به همین خاطر حجیت اطمینان رو از آیه 90 نمی پذیرن و بعد تو خبر واحد خبر ثقه‌ای میشن. آی خویی اینا ثقه‌ای میشن و اگر احیانا وثاقت راویان محرز نشود، یعنی خبر صحیح نباشه، خبر رو کنار میذارن. شهرت جابر ظرف سند و این حرف هم نداریم دیگه. درست شد؟ یعنی میخوام بگم این حرف شیخ قائل هم داره، اینجوری نیست که مثلا شیخ گفته رفته، هنوزم طرفدار داره کم نیست.
فقط دارم آیه نبع دیگه.
حالا بعضی آیه نبع دیگه الان به همه جا که نرسید. آیه نبع رو داریم دیگه. ولی گفتم بهتون که سیر یزدی و امام اینا میگن از همین آیه خبر اطمینانی هم به دست میاد. اونا این نکته شیخ رو چی جواب میدن؟ جواب اونا رو بگم روش فکر کنید. اونا میان میگن که این درسته. شما که سال خودتان بود بیشتر میشونه. حد ارتداد یعنی که شما بگید نجس قتل، حد ارتداد قتل دیگه، قتل و بعد تنجیز مثلا که از احکام ارتداده، اینا حتی با اطمینان هم ثابت نمیشه. اگه شما اطمینان پیدا کردی این مرتده نمیتونی بگید نجسه، اطمینان پیدا کردی این مرتده نمیتونی حدش بزنی بکشیش. حتی یه عادل هم به شما خبر داد، قرائنی هم بود، شما یه قاضی اطمینان پیدا کردید، بازم نمیتونی حد ارتداد قتل را چکار کنی؟ جاری کنی. نفش شیخ درسته و ما در ارتداد یقین میخواییم. اما ما یه حرفی داریم. حرف ما چیه؟ میگیم اخبار به ارتداد، که مورد آیه اخبار به ارتداد دیگه، این تنها اثرش که حد ارتداد نیست یا تنجیس مرتدی نیست. شیخ خوش میکنی، تنجیس مرتدی یا حد ارتداد نیست. بله این آثار یقین میخواد، اما یکی از آثارش آماده کردن نیرو و مقابله است که اگه اینا واقعا مرتد شدن میخوان شورش کنن یا مثلا میخوان مالیات ندن شورش میکنن مامورای ما رو بکشن، ما بریم سر وقتشون باهاشون مقابله بکنیم، تهدیدشون بکنیم، اعلام قدرتی بکنیم. اینا که یقین نمیخواد. یعنی شما میخواد نیرو تجهیز بکنی بفرستی مثلا اونجا، که یقین نمیخواد. این عادلی هم خبر یا حداقل اجماعی نداریم که اینجا یقین بخواد. و اونی که در مورد آیه اتفاق افتاد این نیست که اینا میخواستن بزنن اونا را حد ارتداد جاری کنن. اصحاب جمع شدن، تجهیزات جمع کنن، برن تو مسجد، پیغمبرم بیاد. حالا طبق نقل عامه پیامبرم اومد، طبق نقل خاصه نه پیامبر نیامده بود که آیه نازل شد. درست یا نه؟ این ثابت نمی‌کنه مثلا حد ارتداد جاری کنن. ممکنه در همین حد بوده که نیرو رو آماده کردن برن سر وقتشون با قدرت روبروشون بایستن. طبیعتاً اون موقع اونها یا میپذیرفتن کوتاه، حتی اگه مرتد هم باشن، چون مرتد هم بودن مثلا فطری که نبودن، مرتد ملی بودن. مرتد ملی بعد استتابته برمیگردیم. بیدید فطری ملی چیه که؟
نه
چیه؟
فطری اونیه که موقع انعقاد نوش باشه احد و عبوینش مسلمان باشه. ملی اینطور نیست.
بله اینا بن المصطلق قطعا مرتد فطری که نبودن، احد آقایشون که مسلم نادن بودن هم ملی بودن. نیرو میرفت اونجا اعلام میکرد، اونا یا استتابه میکردن یا جزیه میدادن، یا اگر رو حرف خودشون وای میستدن بعد طبیعتا جنگ و جدال اینا آغاز میشون. درسته؟ و اونی هم که در مورد آیه بیش از این نیست. مورد آیه اخبار به ارتداد هست، اما این که بخواد پشتش حد ارتداد جاری بشه این ثابت نیست. اونی هم که تو مورد هست آماده کردن نیرو و حرکت به سمت اون هست. این مقدار هم با خبر عادل واحد ثابت میشود، با اطمینان هم ثابت میشود، هم با عادل واحد ثابت میشود هم با اطمینان ثابت میشود. و لذا اینجا اون مشکل مورد هم حل میشه. گرفتی چی شد؟ بله. این هم حرف سید یزدی و امامه، که یعنی اصلی سید یزدی گفته، امامم قاله توی جزوه حاشیه بیان سید را آوردن چون راحت تر بود، مال امام بهتر بود، فندی تر بود. یعنی اون اشکالایی هم که بعد یا برف سید گرفته بودن آورده بود و جواب داده بود. منطقه گفتم شاید سنگین بشه بیان سید آورده تو هم حاشیه رسانه. بعد خواستید همه وقت کامل تر اشکالات و جوابارم ببینید، بعد کلام امام رو ببینید. این تا اینجا روشنه؟ حالا بپرسید ببینید.
همین همین
چی واسه درست کنید؟
همین اشکالی که بر بودیم امام
آه که این ماله
این که بله این ماله صرفاً میخواستن یه انتصابی که دادن، این انتصابه نیاز به علم نداره دیگه. یعنی همین این مقدماتی که میفرمایین تو این چیزی میاد، اون چیزی که نیاز به علم داره همین
حد ارتداد و این اجمال حد نبوده. بر وقتی اشکال این کنیم قبلا بزرگان گفتن چه حسی به دست میده؟ خوشحال میشه یا دارد
میشه؟
من شخصا خوشحال میشم چون میدم خب پس یکی دیگه هم بوده خیلی پرد میشه. یکی از بچه هم میگو من نارد میشم چون فکر میکردم این نوآوری اون نوآوری عرض میکرد، حالا فهمیدم یکی گفته. ولی من این حسو ندارم. وقتی میگم یکی گفته، دلم قرص میشه. حالا بفهم.
همین جواب که پاسخ امام به شیخ میداد میشه به همون بحث فحص مطرح کرد. یعنی اینکه شما درست بحث در مورد ارتداده و با اخبار ولید حتی ارتداد اثبات نمیشه، ولی اصلا ولید هم نباشه یه عادل باشه، لیکن اینجا یه مقدمه به عنوان فحص پیش میاد که فحص نیاز به یقین نداره. فحص با همین اطمینان نوعی هم، یعنی
ولی هم فحص نمیخواستم بگذارم تجهیزات جمع کنم برم. این نبود که فقط بریم پرسجو کنید. مثلا آیه بهشون هم کرد که باید تحقیق کنید.
نه خب باشه، مورد که مخصص اینجا نیست که، اصلا کاری به مورد
نداره. مورد خب باید جامع بشه. شما تفسیرتون از آیه اگه این باشه که فحص کنید فقط، خب اینا فقط نمیخواستن فحص کنن، اینا تجهیزات جمع کردن، شمشیر و اینا برداشته بودن. خب پس این بیش از فحص تنها بوده، این که شکی نیست. متعرف امام اینا اینه که درسته بیش از فحص تنها بوده، اما لزومن این نیست که میخواستن حد ارتداد چکار کنن جاری بکنن. اینا نیرو جمع کرده بودن برن اونجا، طبیعتا اگه اونا مرتدن بودن، مرتد ملی بودن، باید اعلام میکردن. وقتی اعلام میکردن سه حالت داشت: یا اینکه اونها همون موقع میگفتن که آقا ما نبودیم، بی خود گفته ولی مثلا ما مرتد نیستیم، مالیات هم میدیم، چون مالیات هم نداده بودن دیگه، البته ولی نیاورده بود، حالا به هر دلیل اون مالیات زکاتمون هم میدیم، یا اینکه میگفتن ما بودیم اشتباه کردیم برمیگردیم استتابه میکنیم، درسته؟ یا اینکه سر حرفشون وای میستادن، حالا نزده بودن برفرضم که میزدن وای میستن، گفتن نه خیلی بدن جنگ اتفاق میفتاد. یعنی به این مقدار که بوده که همون تجهیز نیرو و حرکت نیرو به سمت اونا بوده، این با عادله واحد و اطمینان هم قابل اثباته. اونی که قابل اثبات نیست حد ارتداده، ولی نجاست هم
ولی فقط خبر ارتداد
نه، خبر فرقی ایشون آورد که اینها خب
مالیات ندادن دیگه. این
چیزی ارتداد در اون زمان مسابقه با بقیه دیگه، دیگه بقیه اهمه. یعنی کسی که مرتد میشود، خود ارتداد اینه خروج، خارج شده از اون ذمه، این بقیه هم طبیعتا توش هست. یعنی هر باقی مرتد نیست، ولی هر مرتدی باقی میشه.
خبر آورد که اینها قصد جنگو دارن.
نه دیگه جنگ نه، اون قصد منو بکشن.
خب همین
منو قصدم بکشن.
این چطور
سپاه استرام
اگر به
حرف
یعنی این رو
تلقی
قبول
میکرد
چه کار
میکردن؟
اینا باید
میرفتن
برای کشتن
رو. نه دیگه اینطوری نیست. شما باید مطالعات تاریخی تو افزایش بده. هیچ وقت پیامبر ابتدا به ساکن امیرالمومنین هم داره وارد جنگ نشد، خود امام حسین هم همینه. اینا وقتی هم که نیرو جمع میکردن میبردن، اونجا اعلام میکردن، سخنرانی میکردن، صحبت میکردن، نصیحت میکردن. اگر طرف میپذیرفت یا اینکه مثلا به یه بینابینی میرسیدن، جنگ اتفاق نمیفتد. اینجور نبود که رضا یکی از اون اختلافاتی که سر جنگ جمل نقل میکنه، ولی مرسله، ولی با قواعد جور در میاد که بین مالک و امیرالمومنین پیش اومد. وقت مالک امیرالمومنین مالک گفت قبل از اینکه اونا برسن به چیز، اون تو صفه این بود، قبل از اینکه شما برسن به اون چشمه های آب، شما برید چشمه ها بگیرید که اگه برسن بعد ممکنه مثلا آب مسموم کنن فلان کنن. تو جمل هم مشابه این بود، اینو مالک خوب درک میکرد که ما باید زودتر برسیم. بعد مالک گفت ما قبل از اینکه اینها مستقر بشن باید شبیخون بزنیم آرومارشون کنیم. نظر اینا قشنگ زودتر رسیده بودن دیگه، قبل از اینکه اینا مستقر بشن. بعد حضرت اجازه نمیداد، گفت نه من باید با اینا صحبت بکنم فلان کنم. یکیش همین بود، یعنی رویه اینا این بود که اول باید برن صحبت بکنن، نصیحت بکنن، پندان درس بدن،
حتی اگر اونا تهدیدی و قصد کرده بودن،
حتی اگر تهدید و قصد کرده باشن. مگه موارد دیگه اینجوری نبود؟ مگه
حتی اگر پیمان با اینا بسته بودن،
مگه صفین پیمان شکنی نکرده بودن؟ اگر در جمل
معاویه پیمانی با هم
شده دیگه، دیگه طبع بقیه چجوریه؟ بعد این هم خلاف شیخ اونا اولا اینطوری نیست، این حرف درست نیست، اینجور نیست که عامه همین رو خلیفه قبول نگشتن تو اون زمان. بعد ثانیا این که حالا به طور خاص معاویه قبول نکرد، ولی معاویه قبول بکند یا نکند دیگه مهم نیست. ولی کسی به عنوان خلیفه تو نبی انتخاب میشد تو زمان ابوبکر عمر هم همین بود، کل بلاد باید تبعیت میکرد، نمیکردن و که باقی داشته. حالا الان این حرفا رو میزنن ولی اون موقعی نبود. توی قضیه جنگ جمل همینطوری نبود شیخونا، اونجا هم مگر اینا تو بصره آدم نکشتن؟ خوشتن دیگه.
سر حضرت امیر چی اجماعی پیش اومد؟
اجماع لازم نیست
حضرت امیر بود
شیخونا، اجماع لازم نیست. کی گفته اجماع میخواد؟ اجماع کی گفته میخواد؟ من نمیگم، ما نمیگیم اجماع نمیخواد که اجماع لازم نیست.
نمشورا داد مهاجری نباده
چه؟ هم به همین فقره میخواید
استناد
کنید. حالا یک نه من اینو نمیگم، اینم میشه استناد بکنید. میگه کسی که حالا ببارد بحثش چون خودش کسی که نه خودش وجوه مختلفی داره. ماوردی میگه کسی که به سیف حاکم شد و قدرت فائق رو به دست آورد در اون منطقهی که اون شهری که شهر حکمیت بود اون خلیفهش مشروع. به همین جد ماوردی که سنی هم هست میگه که خلافت این رومانی مشروع بود. علی بن ابی طالب مشروع نیست که بگید سنی آقا
بعد از بن العباس که بن العباس دعوای شیعی گری با اون داشت تاریخ طبری هم میگه
حالا بماند حرف تو حرف میاد بحث رو منحرف میشه. بحث الان رو این تیکه بود که اینها وقتی میرفتن وارد جنگ قطعا نمیشدن. یعنی روال پیامبر و اهل بیت هیچ کمی نبود که مستقیم وارد جنگ میشن. حتی عمر هم اینطور نبود. عمر هم در لشکرکشی که داشت مثلا در جنگی که داشت در حلب و بعد شام رو اینا رو گرفتن اینطور نبود که مستقیم وارد جنگ میشن. خودش رفت نصیحت کرد یا اینکه میسپردن به اون فرماندهانشون اونها این کارو میکردن. بعدها رویه شاید تغییر کرد ولی حتی عمر همین نبود.
فیلمشون که اینطوری نشون دادن شبیه خون زدن
فیلم و برش کن فیلم که تاریخ نیست. اعداد تاریخی باید صحبت
کنیم. NBC درست کرده
NBC یا هرکی درست کنیم NBC درست کنیم یا صدا و سیمای جمهوری اسلامی اینا دوزار نمیاردیم. شما باید رو مستند تاریخی قضاوت کنیم. عامی که نیستی عوام که
نیستی
عوام فیلم منبره میگم خدای رفت منبر مثلا یه گفت حالا الان میان میگم مثلا فیلم ما رو گزارش های تاریخی. بنابراین رویه این نبوده اینا رحمی. بنابراین این که اینو خواستم بگم پس مورد آیه اخبار ارتداد این درست. اجرای حد ارتداد چی میخواد؟ یقین میخواد یا چهار عادل یا دو عادل. با یک عادل و حتی یک عادل اطمینان آورد ثابت نمیشه اجماعا. اینم درست. اما او این که بگید پس باید جهالت در آیه به معنای مقابله بگید علم باشد و علمم به معنای یقین باشد این ثابت نمیشه. چون اونچه که مورد آیه است تجهیز خدمت شما شد اینها بود جمع شدن اینها بود. این تجهیز لزوما به معنای اجرای حد ارتداد نیست. این تجهیز نیرو آماده میشه حرکت میکنه طبیعتا طبق رویه های قبلی هم که بود اول پیامبر یا اگر قذبه بود یا اگر سریه بود اون کسی که از طرف پیامبر تعیین میشد او می اومد اعلام میکرد بعد که اعلام میکرد خدمت شما عرض شد یا اونها میپذیرفتن اگه میپذیرفتن که تمام میشد یا تقاضای مذاکره میکردن باز اگر حل میشد اگر نمیپذیرفتند و مذاکره هم نمیشد جنگ آغاز میشد. و اینجا هم چون اگر مرتد هم میبودن مرتد ملی بودن مرتد فطری نبودن طبیعتاً با این رویه استتاب اتفاق میفتاد. بنابراین اگر علم معنای اطمینان هم باشد باز خروج مورد پدید نمیاد. بفرمایید.
اگر تجهیز باشه
این
حتی با احتمال هم این
تجهیز
کار
هم عاقلانه و توش هم اشکالی نیست. عاقلانه یعنی شما یه پیشفرض صفحی جهالت این خودش محل بحث بود.
نه یعنی آخر
که آیا جهالت در اینجا برای سفاهت یعنی کار عقلایی بکنید کار صفیحانه نکنید یا جهالت این خودش اول کلام بود.
درست نه منظورم اینه که اگر نخواد اقدام صورت بگیره صرفا آماده بودن
اقدام کرد القاعده می‌خواستن حرکت هم بکنن.
حرکت هم بکنن ولی کشت و کشتار اگر نخواد صورت بگیره مواصله نخواد صورت بگیره
ممکنه صورت بگیره ممکنه صورت بگیره اون ادامه قصه است. طبیعتا اینا میرفتن طبق رویه همیشگیشون اول اعلام میکردن بعد سخن میگفتن بعد اندرز همه اینا ممکن بود. ولی مسئله که اینا وقتی میرفتن و حرکتا میکردن این معناش این نبود که حد ارتداد جوی کنن بقول آقا شبیخون بزنن. چون معناش این نبود پس معنای خلافی هم پیش نمیاد. حالا چه خدمت شما جهالت به معنای اطمینان باشه که باشه، چه جهالت به معنای سفاهت باشه، خروج مورد آیه از آیه پدید نمیاد.
نه اونجا سوالش رو پاسخ ندید انگار.
سوالش چیه؟
پاسخ که امام میده زن قوی رو هم که شما گفتین
شما که نمیخواییم با این مورد زن قوی رو رد کنیم. شیخ اونا ببین اونها قول اطمینان رو بهش اشکالی کردن، ما این اشکال چکار کردیم؟ جواب دادیم. این که دلیل ما بر رد قول سوم نبود، مسئله قاضی ابن براج که به خاطر مرده های رد نکردیم، ما مسئله قاضی ابن براج رد کردیم به خاطر ظهور ماده تبیان، درسته؟ از اینجا رد کردیم. پس این که زنی و صفعی بودن رو رد کردیم به یه دلیل بود، این نمیخواست زنی یا صفعی بودن رو رد کنه امام با این بیان که یا سید یزدی، میخواستن اشکالی که به اطمینانی بودن شیخ نقل میگه و بعضی هم قالن این اشکال میخواستن جواب بدن، خلق نشه. این در مقام رد قول ثالث نیست، در مقام دفاع در مقابل اشکاله. حتی طبیعتا قول ثالث هم همین دفاع رو میتونه بکنه، سری یزدی هم میگه، میگه این اشکال نه بر ما وارد میشه نه بر قول ثالث، اونها هم میتونن این دفاع رو بکنن. اشکالی که به قول ثالث که چیز دیگه بود، بحث ماده تبیین بود. شیخ خدا شما هم بگو
این جوابی که سید یزدی به شیخ دادن، شخص شریفتون هم فرمودید از واژه ممکن است استفاده کرد، یعنی این جواب صرف یک احتماله، درسته؟ خب ازا جال احتمال هم که بطل استدلال، یعنی
استدلال کی؟
استدلال سید یزدی و امام.
سید یزدی اینا دارن احتمال بیارن که اشکالی که اونا میکنن به قول خودشون استدلال اونا رد کنه.
حالا اینا هم به ذهن هم رسید.
خب دیگه داره استدلال طرف مقاله رد میکنه دیگه. او برمیگرده میگه اگر بخواد، شیخ میگه اگر بخواد علم به معنای جهالت مقابل علم باشه، اینا علم عرفی باشه، یعنی اطمینان باشه، لازمش چی میشه؟ لازمش میشه که خروج مورد پدید بیاد. چون مورد اخبار به ارتداد، در اخبار به ارتداد ما نمیتونیم به اطمینان اکتفا کنیم. شد؟ اینا جواب میدن میگن که اثر مورد آیه درست اخبار به ارتداده، اما اخبار ارتداد آثاری داره، یه اثرش اجرای حده، یه اثرش نجاسته، اینا قطع میخواد، اما یه اثرش هم همون آماده کردن نیرو و تجهیز نیرو و حتی حرکت نیرو به سمت اوناست، این که قطع نمیخواد. و اون و همین که احتمال داره که این حرکت اینا در همین چارچوب بوده، در همین چارچوب که نیرو رو آماده کنن حرکت کنن برن اونجا و بعد طبیعتاً چون اونا مرتد ملی بودن استتابه باید میدادن دیگه، مستقیمه که قطعا وارد نمیشه، حتی اگه مرتد بودن باور میکردن، لذا محضور خروج مورد پدید نمیمانه. درست شد؟ پس استدلال کسی رد میشه که میخواد با استناد به مورد خدمت شما هر شد اطمینانی بودن رو رد کنه.
شما چهار نفر به قطع میرسید؟
نه، اون حجت جداگانه ایست، یا باید به قطع برسید یا شهادت چهار عادل یا شهادت دو عادل، اون اختلافه. یعنی قطع یکی جداست، شهادت چهار نفر یا دو نفر یه عامل جداست،
یعنی این یه اماره مستقل
مستقله. بله این
برای شما اطمینان نده،
نده حتی اطمینان هم نده، خودش یه اماره حجته، حتی اطمینان هم نده، چه رسه به قلب. درست شد؟ دیگه
استاد یک آیه برای مورد دیگه باشه چه شامل؟
هر تفسیری باید مورد خودش رو شامل باشید، چون این کلام در اون مورد گفته شده و مقبول واقع شده، بنابراین اگر مورد خودش رو شامل نشه تفسیر شما، تفسیر شما غلطه، این ضابطه کلیش. بنابراین هر تفسیری که مورد خودش رو شامل نشه تفسیر غلطه.
فقط مشکل
اینه که معنا کنیم. آقا جان معنایی که میکنید، برای چی؟ معنایی که میکنید درست، معنای دقیق این کار ما تفسیر نیست. معنایی که دارید میکنید باید مورد رو شامل بشه. اگر معنای ما مورد رو شامل نشه معلوم میشه معنای ما درست نبوده. چون هر چی که بوده اون مورد رو داشته جواب میداده دیگه، مورد داشته حل میکرده. دیگه خب یه استراحتی بکنید 10 دقیقه دیگه متنش رو میخونید. یه صلوات
بفرستید.
آره دیگه تا اول آیه 9، آیه 9 تموم شد.
اون 10 تا اشکالی که شیخ مطرح کرد رو لغویت می‌خواد در بیاره.
10 دقیقه اصلاح کنید، 10 دقیقه شروع.
بعد اطمینان نامه رو مطرح می‌کنید. اطمینان بدوی رو مطرح می‌کرد که آینه اطمینان بدوی رو داره.
اطمینان تو کجا بدویه؟
سیره اوغلا پشتیبانشه. اگر شما به همین میزان اطمینان عمل کردی، غلط در آمد، اوغلا رفتار شما را پشتیبانی بگو نمی کنن، این اطمینان بدوی است. هر وقت که به حدی رسید که اگر شما بگم من تا اینجا گشتم و چیزی پیدا بگو
نکردم
و به اطمینان عمل کردم، اوغلا از اطمینان شما پشتیبانی کردم در فرض خطا، این اطمینان شما مستقر شد.
ولی اون که تو اون لحظه غلط باشه موقعی که داری انجام
میشه، یعنی بر فرض غلط در آمدن اصلا معلوم میشه. شما اگر به گشتی چیزی پیدا نکردید، بعد به اطمینان عمل کردید، بعد اطمینان چی شد؟ غلط در آمد. بر فرض غلط در آمدن اوغلا پشتیبانی میکنه از کار شما، نمیکنه. اگه بکنن یعنی مستقر شده، خب اگر نکنن یعنی بدویه. در همین جلد میزان فرض برمیگرده به امر اوغلا. اوغلا تا چند فرض در اون موارد انجام دهن همون بخواه میشه، عدد نداره
کاهورسیش از این گفتار روزانه بیم. مثلا تو بادیه مثلا اجتهاد، مثلا یه مجتهد چقدر باید کار کنه رو آیات و روایت تا اوغلا بگن آقا این اطمینان
مزاندشو باید فرض بگیره، مزاندشو بگرده درست میشه. مثلا تو زمان ما دیگه راحت هم از مزان بگشتن، یعنی کتاب های جوامع نوشته شدن دیگه، بعد موارد مرتبط رو که مزاندش بوده جمع کرده. احتمال داره که یک چیزی بوده که حالا ایش کنون این کتاب جوامع متوجه نشدن، پیدا هم نکرد.
درست.
این احتمال دیگه احتمال
باید. این اطمینان فقط به این نیست که شما مثلا یک روایتی ببینید، ممکنه مثلا بعد از 20 سال کار کردن توی زمینه توی فرفقهی جنبندیتون عوض بشه.
نه اون که مرحله بعده. الان شما دارید تعارض بدوی و مستقر سوال میکنید، که یعنی من یک روایتی دارم میخوام ببینم این اطمینان بدویه یا مستقره، این زن بدویه یا مستقره. الان سوال شما اینه.
نرجو به اطمینان شما
اون جمع حاجم اطمینان کجا رو داری میگی؟
الان بگم
جمع ادله داری میکنی مال اون مرحله ای یا در خود بحث از دلیلی؟
نه بحث از دلیل که به دست میاد دیگه بالاخره شما.
نه دیگه خب الان بحثمون همین الان تو این نبرد.
نه سوالم یه گام رفت بالاتر، اونم متوجه شدم چون شما
بحث جمع بندی شما برای تک تک حجج رو بررسی کردی یا به تعارض رسیدی یا نرسیدی. اگر نرسیدی که دیگه تمام دیگه، کتاب سنت اجماع هم فتوا بده. اگر رسیدی میره تو فرمولای تعارض، تو فرمولای تعارض طبق اون عمل میکنه، اونجا دیگه فحث جدید نمیخواد. فرمولای فحث تو خود تک تک ادله انجام شده،
درست
دیگه فحث جدید نمیخواد، میره تو فرمولای تعارض حل میشه. مثلا فرض کنید دلیلی که تعارض کردم مثلا کدوم دلیل با کدوم دلیله
اصلا آیا آقای نمیذاره سراحت
عقل قطعی مثلا عقل و نقله، دو تا نقله چی با چی تعارض رو پیدا کرد تو جمع. اگر عقل و نقله مثلا فرماشو خوب دید، عقل قطعی یا زندی، نقله قطعی یا زندی، بعد میریم تو فرمولای تعارض قطعی 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 زندی زندی قطعی زندی زندی، طبق اون فرمولا چیکار میکنیم؟ عمل میکنیم. اگر نقل و نقله، نص و ظاهره، ظاهر و ظاهره، ازهر و ظاهره، میره تو فرموله اونو عمل میشه. اگه دوتا خبره میره تو بحث مرجعات باب تعادل تراجی. دیگه اینجا دیگه ما فحث جدید نمیدیم، فحث رو تو تک تک ادله انجام میدیم. داره که چی شد؟ اصول همین هست دیگه. اصول
این من حالا گفتم فیلم حتما یه مسئله مشهوریه.